بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم این سری جدید کارگاه های مهارت های خانواده موفق مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب ما در بخش دوم این کارگاه ها با عنوان مهارت های پایه ارتباط بنا داریم زیربنای ارتباطات یک خانواده رو کاملا روشن کنیم تا مبتنی بر این مبانی و پایه‌ها کارگاه‌های بعدی که یک مقدار کار بیشتر می‌خواد، توانمندی بیشتر می‌خواد رو بتوانیم بهتر دنبال کنیم. خب در 18مین قسمت از این کارگاه‌ها با موضوع مهمی تحت عنوان گفتگوی صمیمانه با شما خانواده محترم همراه هستیم و میخوایم درباره این کار بسیار مهم و راهگشا با شما صحبت کنیم، چرا که بر اساس تجربیاتی که من دارم متاسفانه ما حال و حوصله و توان یک گفتگوی صمیمانه و نتیجه بخش رو نداریم. اما در این کارگاه میخوایم با شما خانواده محترم چه مباحثی رو مطرح کنیم. اول بحث اهداف گفتگوی صمیمانه است، ما چه هدفی رو از یک گفتگو دنبال میکنیم. دوم ارکان گفتگوی صمیمانه یا خانوادگیه، فرق نمیکنه. ما وقتی صحبت از صمیمیت میکنیم چون در خانواده باید صمیمیت موج بزنه و در اوج باشه، اما آفات گفتگوی صمیمانه چیه؟ چرا ما نمیتونیم و معمولا گفتگوهای صمیمانه یا شکل نمیگیره یا به نتیجه نمیرسه و فرایند یک گفتگوی صمیمانه چیه؟ از کجا شروع میکنیم؟ به کجا ختم میکنیم؟ و چه نتایجی ممکنه به دست بیاد؟ در هر صورت برای اینکه این گفتگوی صمیمانه در زندگی ما، خانواده ما شکل بگیره، مخصوصا درباره موضوعات مهم ما بتوانیم صمیمانه با هم صحبت کنیم، در انتها راهکارها رو تقدیم شما خواهیم کرد و به دنبال این هستیم چه باید کرد. این قصه جالبی است، قصه هیزم شکنی که وقت نداشت و من میخوام بگم متاسفانه غالب خانواده ها مشکلشون همین مشکل هیزم شکنه. گفت که هیزم شکنی رفت در جنگلی و به یک شخصی مراجعه کرد و گفت که من میخوام از این به بعد برای شما هیزم شکنی کنم. قرار دادی بس و شروع کرد روز اول 20 درخت رو خلاصه آماده کرد، هیزم شکنی کرد. روز دوم بیشتر تلاش کرد، شد 18 تا. روز سوم بیشتر تلاش کرد، وقت بیشتری گذاشت، شد 16 تا. روز بعد 14 تا، 12 تا، 10 تا. خیلی از خودش متعجب شد که من که دارم بیشتر تلاش میکنم، بیشتر وقت میگذارم، پس چرا کمتر هیزم میشکنم؟ این سوال باعث شد که بیاد و به پیرمردی که اونجا صاحب کارش بود مراجعه کنه و بگه که من از زمانی که مشغول به کار شدم هر روز بیشتر از روزهای قبل وقت میگذاشتم و تلاش میکردم، عرق میریختم، اما نتیجه کمتری گرفتم، هر روز نتیجه کارم کمتر شده، علتش چیه؟ خب دوستان، خانواده محترم، به نظر شما علتش چیه؟ چرا با اینکه این هیزم شکن وقت بیشتری میذاشت و تلاش بیشتری میکرد نتیجه کمتری میگرفت؟ خب هر کدام از ما و شما احتمالاً یک دلیلی به ذهنتون برسه، ولی من شما رو معطل نکنم. این پیرمرد صاحب کار برگشت گفت که مرد جوان، کی تبرت رو آخرین بار تیز کردی؟ یک مرتبه این هیزم شکن متوجه شد، ای دل غافل، گفت من وقت تیز کردن تبرم رو نداشتم و فقط کار کردم. و این حکایت غالب ما خانواده هاست که فقط داریم تلاش میکنیم، فقط داریم زندگی میکنیم، اون وقت وقتی میگیم بیایم با هم بشینیم حرف بزنیم، میگیم وقت نداریم. یعنی چی؟ یعنی وقت زندگی درست نداریم، یعنی وقت ایجاد یک خانواده موفق رو نداریم. پس ما برای یک خانواده موفق نیازمند فراهم کردن لوازم و امکانات مورد نیاز هستیم و باید مرتب تبر توانمندیمون رو تیز کنیم، چون هر روز ممکنه در خانواده ما اتفاقی و مسئله‌ای پیش بیاد که باید به درستی بتوانیم اونو مدیریت کنیم و حل کنیم. خب حالا پس ما موضوعمون در این کارگاه 18 گفتگوی صمیمانه است. ما میخوایم با همسر و اگر احیانا فرزندانی در میان هستند و در شرایط گفتگو هستند، با هم درباره موضوعات زندگیمون گفتگو داشته باشیم. فرزندان با پدر و مادر، والدین با هم دیگه و حتی شاید سایر اعضای خانواده با هدفهای مختلف بخوان با هم گفتگو داشته باشن. چه اهدافی رو ما از گفتگوی صمیمانه دنبال میکنیم؟ اولین هدف دوستان تخلیه و همدلی است. یعنی ما میخوایم کسی سنگ صبور ما باشه، حرف ما رو بشنوه، اصلا براش فقط درد و دل کنیم، دغدغه هامون رو مطرح کنیم، خودمون رو تخلیه کنیم. چون ما آدم ها به صورت طبیعی به دلیل مشکلات، فشارهای روانی و استرس هایی که داریم، دوست داریم با یک کسی همدم بشیم، با یک کسی درد و دل کنیم و خودمون رو تخلیه کنیم. این میتونه یه هدف گفتگو باشه. ما در اینجا خیلی دنبال تفاهم نیستیم، دنبال گوش دادن و دلجویی هستیم. حواسمون باشه اگر کسی میاد با ما درد و دل کنه، تخلیه کنه خودش رو، حالا آقا برای خانم، خانم برای آقا، اونجا ما نیازی نیست که نصیحت کنیم و خلاصه برنامه بهش بدیم. نه، بیشتر باید همدلی کنیم، باید دلجویی کنیم و گوش خوبی باشیم، که بعداً در یکی از کارگاه‌ها مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. هدف دیگر گفتگوی صمیمانه دوستان، خانواده محترم، رفع سوء تفاهم. بالاخره ما بر اساس دوتا کارگاهی که قبلا گفتیم درسته باید بیشترین تفاهم رو داشته باشیم و باید سوء تفاهماتمون رو کاهش بدیم، اما این سوء تفاهم‌ها رو چطوری میتونیم کاهش بدیم؟ وقتی که یک فرصت گفتگوی صمیمانه برای ما ایجاد بشه و بیایم سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنیم. راستی اونجا اگر من این حرف رو زدم، منظورم این نبود، اگه شما این برداشت رو کردید، برداشتی نبود که مورد نظر من باشه. هدف سوم از گفتگوی صمیمی در خانواده مشارکت و همراهی است. خب ما بر اساس مدل مرد محور مشورتی گفتیم باید بالاخره در حد توان مسائل خانواده با شور و مشورت دنبال بشه، در حد توان، به شرط اینکه ما هم رسم مشورت رو بلد باشیم. خانم خانواده، اعضای خانواده اگر مشورت میدن، در انتها تصمیم گیری رو به عهده مرد خانواده بگذارن. پس یکی از اهداف گفتگوی صمیمانه مشارکت و همراهی خانواده است. ما میخوایم خانواده رو با خودمون همراه کنیم، در تصمیم گیری ها مشارکت بدیم که راحت تر با یک روانی خاصی اتفاقات خوب در خانواده بیفته. خیلی استبداد نداشته باشیم، یک تازی نکنیم. هدف دیگر گفتگوی صمیمی در خانواده تشخیص بهتر اهداف خانوادگی است. آیا ما درست داریم زندگی میکنیم؟ آیا سرمایه گذاری که داریم میکنیم، دغدغه‌ای که داریم، هدفهایی که داریم دنبال میکنیم، درست هدفهامون رو تشخیص دادیم؟ نکنه مشکل من در زندگی و در خانواده یه چیز دیگه است، چسبیدن به چیز دیگه‌ای. نه، میشینیم با هم همفکری میکنیم، چون در مشورت هر کس از جانب خودش به موضوع نگاه میکنه و از زاویه‌ای که به موضوع نگاه میکنه موضوع رو میبینه و به ما کمک میکنه که یک نگاه جامعی به موضوعات زندگیمون داشته باشیم. که حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی که با عقول و با عقلها و اندیشه های دیگر مشورت میکنه گویا اون عقلها رو به عقل خودش اضافه میکنه. خب خانواده‌ای که یکی تازی میکنن، خانم برای خودش، آقا برای خودش، فرزندان احیانا برای خودشون، اینا به نظر میرسه که اولا اهداف رو خیلی خوب تشخیص نمیدن، ثانیا هر کس دنبال هدف خودشه و اون وقت اهداف خانوادگی طبق کارگاه هدف گذاری خانوادگی که گفتیم درست تأمین نمیشه. بعد از اینکه اهداف رو ما درست تشخیص دادیم، مهمترین گام اینه که ما اولویت بندی کنیم، اولویت بندی بهتری کنیم. چون ببینید خانواده محترم، ما منابعمون محدوده، هم زمانمون، هم توانمون، هم سرمایه هامون، هم در واقع دارایی هامون محدودن، اهداف ما متعدد و فراوانن. باید بیایم اهداف رو اولویت بندی کنیم. بالاخره من میخوام خانه داشته باشم، ماشین داشته باشم، مثلا فرزندم بهترین امکانات رو داشته باشه، میخوام بهترین مثلا مهمانی ها رو بدیم، میخوام به خب اینها که همه با هم نمیشه، طبعا باید اهداف اولویت بندی بشه. یکی از در واقع اهدافی که ما از گفتگوی صمیمانه داریم اینه که اهداف زندگیمون رو بهتر اولویت بندی کنیم. مثلا امسال که سال 1400 هست، ما میگیم اولویت اول با تهیه منزله، توافق میکنیم، گفتگو میکنیم، همه تلاش میکنیم در جهت اینکه از حالت استیجاری خارج بشه. نه، گفتگوی ما نتیجهش این میشه که اولویت اول ما تهیه یک وسیله نقلیه است، مثل میگیم، اما الان ما درست داریم هدف گذاری میکنیم، واقعا جای تردید. هدف دیگر از گفتگوی صمیمانه در خانواده حل مسائل و مشکلات خانوادگی است. بارها دوستان، خانواده محترم، گفتیم کدام خانواده مشکل نداره؟ همه خانواده ها در حد خودشون مشکل دارن. به قول یه بزرگی میگفت هر کس به قدر خیش گرفتار ماتم است. همه خانواده ها مشکل دارن و برای حل مشکلات گفتگوی صمیمانه و دور هم نشستن اعضای خانواده در یک فضای مناسب بسیار بسیار راهگشا است. حتی ما میخوام اینجا استفاده کنم بر اساس وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که ما درباره وحدت امت اسلامی مطرح میکنیم، ما اگر اینو بیاریم در سطح پایین در محیط خانواده ما این وحدت رو باید ایجاد کنیم، این همدلی رو تبدیل به همفکری کنیم و تبدیل به همکاری کنیم. پس یکی از نتایج و اهداف بسیار بسیار ارزشمند گفتگوی صمیمانه حل مسائل و مشکلات خانوادگی است. الان یک اتفاقی برای ما افتاده، باید بنشینیم با سرپنجه های هنرمندانه خودمون تو خانواده حلش کنیم. بالاخره اعضای خانواده مثل در واقع واگن های قطار زندگی ما هستن، اینا باید با ما بیان، همراه ما بیان، با ریل گذاری درست باید این همراهی رو ایجاد کنیم و بتوانیم مشکلاتمون رو حل کنیم. خب اینا اهداف بسیار مهمیه که ما براشون باید گفتگوی صمیمانه در خانواده ایجاد کنیم. اما بحث بعد ارکان گفتگوست. ارکان گفتگو یعنی وقتی ما صحبت از گفتگو میکنیم چه رکنها و پایه‌هایی وجود داره که باید اینا باشن تا اون گفتگوی صمیمی شکل بگیره. حالا این گفتگو گاهی اوقات بین همسرانه، بالاخره یا ما فرزند نداریم یا موضوع و مسائل خانوادگی که میخوام با گفتگوی صمیمانه حل کنیم از دایره فرزندان بیرونه، یه مسئله ایست بین خود ماست، میخوام به صورت خصوصی حلش کنیم. گاهی اوقات هم بین والدین و فرزندانه، بالاخره من بچم دچار مشکل شده، فرزندم از نظر تحصیلی، از نظر رفتاری، از لحاظ مختلف ممکنه اتفاقاتی برای هر خانواده بیفته، چه بس ما نیاز باشه دور هم بنشینیم و با گفتگوی صمیمانه مسائل و مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم، که این ارکان عبارتند از طرفین، یعنی افراد زینف. بستگی داره که اون مسئله و مشکل خانوادگی ما چی باشه. یه بار مربوط به خود والدین هست، یک بار نه مربوط به فرزندان هست. باید افراد زینفی که این مسئله و مشکل خانوادگی بهشون مربوط میشه باید حضور داشته باشن. حالا میگم با هم فکری باید این اتفاق بیفته، به شیوه سقراطی بیفته، خب مشکل رو مطرح کنیم که بعد میگیم دربارش بحث کنیم، نظرات رو بگیریم و پیش بریم. دومین رکن برای گفتگوی صمیمانه موضوعه. ببینید گاهی اوقات موضوعات ما کلی و مبهمن، خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم به نتیجه این گفتگو. دقیقا مشکل مورد نظرمون رو باید معین کنیم. فرض بفرمایید که افت تحصیلی فرزند، فلان فرزند ما، یا فلان مشکل و مسئله مثلا خانوادگی ما بین همسران، مثلا این که ما قهرهای طولانی بینمون اتفاق میفته، یه مشکل دیگه. علتش رو باید ببینیم چیه. آیا سبک حرف زدن آقاست؟ آیا سبک حرف زدن خانمه؟ آیا فشارهای بیرونیست؟ باید موضوع دقیق و روشن باشه و ما در هدف گذاری خانوادگی در کارگاه های اول، فکر میکنم کارگاه چهارم پنجم اینها بود یا ششم بود، هدف گذاری خانوادگی رو مفصل گفتیم که اگر شناخت ما نسبت به هم کافی نباشه و دقیق نباشه، طبعا هدف گذاری ما هم دقیق نخواهد. سومین بحث و رکن برای گفتگوی خانوادگی، دوستان، تفاهم و احترام متقابله. ما قرار نیست بنشینیم دور هم کدورت ها رو بیاریم وسط، تو سر کله هم بزنیم، حال هم دیگر رو خراب کنیم. نه نه، میخوام به تفاهم برسیم، همون تفاهمی که در دو تا کارگاه قبل گفتیم و باید مراقب باشیم این گفتگو سبب سوء تفاهم نشه و مشکلات ما رو پیچیده تر نکنه. و چهارم، یعنی رکن چهارم یک گفتگوی صمیمانه، حل مشکله. ما میخوام مشکلمون حل بشه. حالا یا این مشکل اینه که من دلم پر از نگرانی و دغدغه است، میخوام خودم رو تخلیه کنم، گاهی اوقات میخوام در واقع سوء تفاهم رو برطرف کنم، گاهی اوقات یک اتفاقی تو زندگیمون افتاده روش اختلاف نظر داریم، خانم میگه اینجور، آقا میگه اونجور، قرارم هست با الگوی مرد محور مشورتی کارو دنبال کنیم دیگه، و رسیدن به منافع مشترک. این خیلی مهمه. قراره که ما به یک در واقع اهدافی برسیم که منافع خانوادگی ما تأمین بشه. اما لوازم گفتگوی خانوادگی چیه که اگر نباشه باز گفتگو خیلی به نتیجه نمیرسه؟ یکی از لوازم بسیار مهم، دوستان، اقبال و اشتیاقه. طبیعی است که اگر مرد خانواده علاقه به این کار نداشته باشه، یا موضوع بین همسران زن خانواده نخواد، اقبال و اشتیاقی به این موضوع نداشته باشه، گفتگویی شکل نمیگیره. و لازمه بعد احترام متقابله بر اساس همون مهارت‌هایی که قبلا گفتیم، مهارت خودمیزانی رو گفتیم و سایر مهارت‌هایی که قبلا دیگه مطرح کردیم، اینجا تکرار نکنیم. اگر نیاز هست شما خانواده محترم میتونید مراجعه کنید. توجه به نقش‌ها در گفتگوی صمیمانه خیلی مهمه که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم و مکرر اشاره کردیم. ما نقشمون کجاست؟ نقشمون چیه؟ در کارگاه هفتم، هشتم، نهم مفصل درباره مدیریت خانوادگی، درباره تبادل اقتدار و مهر صحبت‌های مفصلی داشتیم. من نقشم اگر نقش پدره باید در جایگاه پدری باشم، مادر در جایگاه مادری، فرزند در جایگاه فرزندی، اون وقت باید تعهد به اون نقش و همراهی بر اساس اون نقش داشته باشیم. اگر قرار باشه ما دور هم بنشینیم گفتگوی صمیمانه میخوام انجام بدیم، اما هر کس حرف خودشو بزنه، هر کس دنبال راه خودش باشه، طبعا ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم. از لوازم دیگر در واقع گفتگوی صمیمی همدلیه، باید اون دل همراه باشه. از همدلی تا همراهی بازی کارگاهی بود، مفصل نکاتی درباره شون گفتیم. بعد همفکریه، قرار ما فکرامونو بریزیم سر هم تا مشکل و معضل حل بشه. بعد همزبانیه، یعنی باید تفاهم داشته باشیم. بعد از همزبانی باید همراهی کنیم، یعنی متعهدانه قدم برداریم برای حل مشکل. و الا اگر ما تا همزبانی هم بیاییم قشنگ حرف بزنیم و خیلی هم سخنرانی خوبی کنیم در این گفتگو، اما همراهی نکنیم. ببینید مشکل ما و مهمترین منطقه مدیریتی و اجرایی محیط خانواده و در هر محیط سازمانی و هر جایی منطقه اجراست، چون در منطقه اجرا باید یک تصمیم اجرایی بشه و همه حمایت کنن و همراهی کنن. اما مطلب دیگری که خیلی در گفتگوی صمیمانه مهمه دوستان، آفات گفتگوی مطلوبه. ویروس هایی که میان و اجازه نمیدن که گفتگوی ما سامان پیدا کنه و به نتیجه برسه چیه؟ یعنی تلاش های ما بی نتیجه میمونه و حتی شاید حال ما هم خرابتر از گذشته بشه و این خطر بزرگیست. یکی قیدوبندهای اجتماعی که اگر من بخوام ساده بگم منظور چیه و این آفت و ویروس چقدر خطرناکه، حرف مردم، نگاه مردم. مردم میگن بابا مردم اصلا توجه به زندگی ما ندارن، انقدر خانواده ها خودشون مشکل دارن که سرشون به کار خودشونه. ما اصلا دچار یک توهمی هستیم که مثلا همه مردم دوربین های دیده در شب رو حتی تهیه کردن، مراقبن و میخوان زندگی ما رو رصد کنن. قید و بندها اجازه نمیده ما تصمیمات درستی در گفتگوی خانوادگی و صمیمانه بگیریم. عقاید کلیشه‌ای، پدر خانواده، مادر خانواده، فرزند به یک باورهای کلیشه‌ای رسیدن و فکر میکنن که همین درسته. بابا دست برداریم، در واقع نوگرا باشیم و به روز باشیم، از عقاید کلیشه‌ای دست برداریم. البته وقتی ذهن ما عادت داره به یک چارچوب‌هایی، به این راحتی نمیشه اینها رو کنار بگذاریم. پس دست از عقاید کلیشه‌ای باید برداریم، بیایم پرونده مشکل و مسائل خانوادگیمون رو باز کنیم، واقع بینانه دربارش تصمیم بگیریم. از ویروس‌ها و آفات دیگری که میتواند فضای گفتگوی ما رو دچار مخاطره کنه و ما رو به نتیجه نرساند، خودخواهی و لجاجته. چون اجازه نمیده ما به یک تصمیم درست برسیم، اجازه نمیده که ما هدف رو به درستی دنبال کنیم و نهایتاً به نتیجه مطلوب برسیم. چند تا از گفتگوها محکوم به شکستن. من الان عرض کنم اگر گفتگوهای ما مخواد این چنین شکل بگیره در محیط خانواده با اهدافی که گفتیم، این نوع گفتگوها محکوم به شکستن. اولین دسته از گفتگوهای محکوم به شکست دوستان، گفتگوهای اتفاقی است، بدون برنامه، بدون موضوع مشخص، بدون اولویت بندی. بنابراین ما یه مقدار باید صبور باشیم، شکیبایی از خودمون نشون بدیم. افق ما، افق دید ما برای مسائل خانوادگیمون به صورت مقطعی نباشه، تا نوک بینیمون رو نبینیم. واقعا بیایم یک برنامه ریزی مثلا سالانه داشته باشیم و اولویت همونو چه اشکال داره مشخص کنیم و مثلا هفته یک جلسه داشته باشیم. اگه زیاده دو هفته، زیاده ماهی. اینا هیچ کدام کلیشه‌ای نمیشه بگیم یک نسخه برای همه خانواده ها. بستگی داره به حال و هوای خانواده، موضوعات خانواده. پس با برنامه، پیشبینی، موضوع مشخص اگر ننشینیم فایده نداره. و این موزل رو ما در بعضی از ادارات و سازمان ها متاسفانه داریم. و این بحثای ما درسته درباره خانواده است و با اولویت همسران و اعضای خانواده داریم مسائل رو مطرح میکنیم، اما واقعا یکی از معضلات ادارات ما هم همینطوره. یه مرتبه صدا میزنیم بیاد جلسه، اصلا اعضای جلسه نمیدونن چه کار میخوام کنیم، چه حرفایی میخوام بزنیم. دومین دسته از گفتگوهای صمیمانه محکوم به شکست جلسات اضطراریه. خلق الصائه یک باره میگیم آقا بنشینیم بدون پیشبینی، بدون آمادگی میخوام حرف بزنیم. طبیعی است که اونجا کسی ذهنیت مناسبی برای به نتیجه رسیدن نداره. قبلا باید موضوع روشن بشه، باید ریل گذاری کنیم. امان از این ریل گذاری که یک کارگاهی ما در آینده داریم تحت عنوان مهارت‌های ریل گذاری، و ما چقدر آسیب داریم میبینیم در ارتباطاتمون تو محیط خانواده که این مهارت رو نمیدانیم، ریل گذاری نمی کنیم، باعث میشه که حالمون خراب بشه. و دسته سوم از گفتگوهای محکوم به شکست، دوستان خانواده محترم، گفتگوهای اجباریه. ما مجبور میکنیم افراد رو که بیان و سر میز مذاکره و گفتگو بنشینن. اراده و اشتیاق بین افراد نیست. بهتره در این مواقع ما اقدامات دیگری انجام بدیم و نگذاریم یک گفتگوی اجباری اتفاق بیفته، که حالا اینا همه بستگی دارن به اون مهارت‌های ما که چیکار کنیم. خانم نمیاد، فرزند نمیاد، آقا نمیاد، ما هم گیر کردیم با یک سری مشکلات، چه کار کنیم؟ اینا همون بحثایی است که ما می‌خوام در ادامه بگیم. کمی شکیبایی به خرج بدید تا برسیم. اما فرایند گفتگوی توافقی، ببینید ما سه تا نتیجه میتونیم داشته باشیم از گفتگومون، یا سه نوع گفتگوی صمیمانه میتونیم داشته باشیم: یک، گفتگوی توافقی، دو، گفتگوی تداومی، سه، گفتگوی تعارضی. ما الان میخوام بگیم یک گفتگوی توافقی چگونه شکل میگیره. یک، موضوع رو طرح میکنیم با همون آمادگی، با همون ویژگی‌هایی که قبلا گفتیم. علت تصمیم گیری رو باید توش مشخص کنیم. علت مخالفت رو بشنویم. خب فرزند شاید با این تصمیم ما مخالفه، چون یه اطلاعاتی او داره که ما نداریم. گفتیم در گفتگو این مباحث روشن میشه، ابعاد قضیه روشن میشه، و فرزند ما یا خانواده ما مثلا نظر مخالفش رو البته محترمانه میده، با همه اون ویژگی هایی که در مباحث قبلی ما گفتیم، بحث آشرشته ارتباطات، بحث رژیم غذایی ارتباط، بحث آفات ارتباط، اینو همه رو گفتیم و الان داریم صحبت از گفتگوهای صمیمانه میکنیم. پس علتها رو ما میشنویم، توافق میکنیم، راحت، موافق، مخالف، موضوع، مسئله، مشکل، توافق میکنیم که بله، برای مثلا ماه آینده فلان مشکل خانواده رو مثلا اینجوری حل کنیم. افت تحصیلی فرزند، یه اتفاقی برای یکی از اعضای خانواده افتاده، مثلا شوهر چه برگشتی داشته، چه میدونم، مشکلاتی که پیش میاد دیگه، ماشاءالله این روزا هم که مشکل تو خانواده ها کم نیست. توافق میکنیم، تصمیم گیری میکنیم با همه اون لوازم و شرایطی که گفتیم، و تصمیممون رو اجرایی میکنیم. چقدر خوب دست تعهد میدیم و قرار میگذاریم همه با هم تعاون کنیم، همکاری جدی، تعاونوا علی البر و التقوا. هیچ کجا مهمتر از خانواده برای ایجاد تفاهم و تعاون و همکاری اولویت نداره و مهمتر نیست. اما گاهی اوقات جلسه میگیریم، دور هم میشینیم، با همه شرایط و لوازم گفتگو میکنیم، اما به هر دلیلی به تصمیم نمیرسیم. اسمشو میذاریم گفتگوی تداومی. یعنی چی؟ یعنی در این جلسه ما به نتیجه روشنی نرسیدیم، اما خب حرفایی زدیم، مقدماتی رو گفتیم، گامهایی رو برداشتیم. ممکن است تو این جلسه ما به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیم، اما باید معلوم بشه از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما نیاز داریم یه جلسه، شاید دو جلسه دیگه هم داشته باشیم، نمیشه که سنبل کنیم همه رو هم بریزیم و آخرش هم فایده ای نداشته باشه. چه کار میکنیم؟ بهتر نتیجه ها رو مکتوب کنیم. بعضی از افرادی که من این کارگاه رو برگزار میکنم، خانواده ها میگن یعنی چی مکتوب کنیم؟ یعنی بینمون بنویسیم چیزی؟ چه اشکال داره؟ اولا نوشتن که ایراد نداره. امیرالمومنین فرمود قید العلم بالکتابه، اطلاعات خودتون رو بنویسید. دوستان بیشتر مشکلات ما در دادگاه ها در اینجاست که ما نمی نویسیم یا دقیق نمی نویسیم. و جالبه بدانید بلندترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره، سوره مبارکه بقره 282. به نظر شما این آیه درباره چیه؟ حدود یک صفحه قرآن رو به خودش اختصاص داده. درباره نوشتن، درباره روابط اجتماعی ماست. نوشتن به معنای بی‌اعتمادی نیست، اتفاقا نوشتن به معنای تضمین رفاقت و صمیمیت ماست. چون وقتی نمی‌نویسیم هرگز برداشت خودشو میکنه، سوء تفاهم پیش میاد، کسی حاشا میکنه، کسی یادش نیست. پس بهتر نتایج گفتگوی صمیمانه که تداومیه، یعنی قرار ادامه پیدا کنه تا به نتیجه نهایی برسیم، این صورت جلسه‌ای داشته باشیم. من قبلا گفتم اگه میخوام خانواده موفقی داشته باشیم باید یک دفتر داشته باشیم، بدون تعارف تو این دفتر گام به گام مسائل مختلف خانوادهمون رو دنبال کنیم. اشکال نداره صورت جلسه میکنیم، در این جلسه قرار شد مثلا فرزند به خاطر این مشکل این اقدامات رو فعلا انجام بده، اما نتیجه نهایی رو در جلسه بعد، خانم این کار رو انجام بده، آقا این کار رو انجام بده و پیش بریم تا به نتیجه برسیم. اما دوستان اینجوری نیست که گفتگوی ما خیلی راحت به نتیجه برسه. یک بخشی از گفتگوهای ما گفتگوهای تعارضی هن، یعنی اصلا نمیشه به تصمیم روشنی رسید، با هم تعارض داریم. که ما دو تا کارگاه در آینده درباره تعارض داریم، یکی زمینه‌ها و بسترهای تعارض و دیگری مهارت حل تعارض، که در آینده مفصل تر در ارتباطات حرفه‌ای اینا رو خواهیم گفت، چون واقعا حل تعارض کار راحتی نیست. خب اگر ما به گفتگوی تعارضی رسیدیم، یعنی میبینیم که هر کس در موضع خودش محکم وایساده و حاضر به عقب نشینی نیست، هیچ کس زیر بار نمیره، چه کار کنیم؟ سعی کنیم به مرحله های قبل برگردیم، بر نقاط مشترک تأکید کنیم. خب حالا مثلا ممکنه در این جلسه گفتگوی صمیمانه، مثال میگم، پدر به دلیل اون جایگاه خودش و نقش خودش مثلا مسئول جلسه باشه، مادر منشی جلسه باشه، یا مثلا فرزند بزرگتر منشی جلسه باشه. بستگی داره به اینکه ترکیب و شرایط خانوادگی ما چگونه است. خب تأکید بر نقاط مشترک میکنیم. پدر برمیگرده میگه عزیزم، به خانومش، به بچه‌هاش، ما بالاخره باید زندگیمون بچرخه، باید مشکلاتمون حل بشه، باید به تصمیم برسیم که به نفع زندگی خانوادگیمون باشه، و تأکید میکنه و در صدد اقناع سایر اعضا هست در حد توان، و ازشون درخواست پیشنهاد میکنه. میگه خب حالا شما که نمیپذیری، پسرم، دخترم، همسرم، پیشنهادت چیه؟ یه پیشنهاد بده، پیشنهاد جدید مطرح میشه، و ممکنه باز با اینکه پیشنهاد جدیدم داده میشه ما به نتیجه نرسیم، نه نتایجم در واقع همچنان معطل میماند، پیشنهادات جدیدم فایده ای نداره. خب اگر به بی نتیجه موندن گفتگوها رسیدیم، اینجا در حقیقت باید چیکار کنیم؟ دقیقاً به تعارض رسیدیم. اینجاست که ما نیازمند مهارت‌های حل تعارض و مدیریت تعارض هستیم. چون اگر این تعارضات حل نشه مطمئنن از جاهای دیگه ما مشکلات بیشتری پیدا میکنیم. خب حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ چون ما به گفتگوی توافقی اگر رسیدیم نتیجه میده و اجرا میکنیم، گفتگوی تداومی هم یا به توافقی میرسه یا به تعارضی دیگه. یعنی ما اگر قرار شد جلسه رو ادامه بدیم یه جلسه دو جلسه دیگه، یا باز به توافق میرسیم برمیگردیم به فرایند گفتگوی توافقی، یا به تعارض میرسیم وارد در واقع حل تعارض باید بشیم. اما فعلا چه کار کنیم؟ فعلا تا فرصتی برسه برای حل تعارض و کارگاهایی که ما بعدا داریم تقدیم شما میکنیم، چاره ای ما نداریم که فعلا برای اینکه محیط خانواده رو حفظ کنیم و مشکلات یک بار عود نکنه قرنطینه کنیم موقعیت گفتگو رو. یعنی چی؟ یعنی از ویروس های ارتباطی، اعم از عاطفی، قهر کردن، حرف های زیر زدن، توهین کردن، نمیدونم اقدامات ناجور، رفتارهای تنش زا، اینها رو باید جدی و جدی کنترل کنیم، قرنطینه کنیم. ببینید ما درست الان به توافق نرسیدیم، اما قرار نیست که ما زندگیمون بدتر از این وضعیت بشه. قرار ما فعلا صبور باشیم تا در یک موقعیتی تعارض رو حل کنیم. یکی از بحثایی که در قرنطینه موقعیت گفتگو خیلی مهمه، بحث دامن نزدن به اون تعارضات و اختلافات که گاهی اوقات ما سفره دلمون رو میریم باز میکنیم پیش هر کس و ناکسی که بسیار بسیار میتواند مشکل ما رو پیچیده تر کنه. خانم به مامانش، به داداشش، آقا به نمیدونم دوستش، به باباش، و اوضاع انقدر وخیم میشه. چون ما در بحث مهارت حل تعارض خواهیم گفت که موقعیت تعارض مثل اتاق عمله که هر کسی نمیتونه واردش بشه و الا اوضاع خرابتر میشه و حتما شاهد بعضی از دخالت‌های مضر در مسائل اختلافات خانوادگی بودیم که متاسفانه اوضاع رو بدتر هم کرده. خب کار دیگه‌ای که می‌کنیم تلطیف موقعیت گفتگوست. آرام می‌کنیم، یه مقداری فضا رو مناسب می‌کنیم، باز تأکید بر نقطه‌های مشترک می‌کنیم، دعوت به همدلی و همکاری می‌کنیم، امیدواری می‌دیم، بابا نگران نباشید حل میشه، خانم، آقا، فرزند عزیز حل میشه. بحث صمیمیت و تعاون و همکاری رو باز نصف العین خودمون قرار میدیم، بهش توجه ویژه میکنیم و عواطف مثبت رو باید اینجا افزایش بدیم. حس خوب، محبت، صمیمیت، عواطف، بابا ما اول زندگی چقدر حالمون خوب بود، خدا رو شکر تا الان اینجا اومدیم، از این به بعدم خدا بزرگه، نگران نباشید، باز خودمون اگر بخوایم مشکلمون حل میشه، و این ادبیات های مثبت که ما باز کارگاه های عرض کنم خدمت شما تغییر مثبت رو در آینده تقدیم شما خواهیم کرد به صورت کاربردی و خیلی عملیاتی، و نگرش مثبت داشته باشیم، امیدوار باشیم. خیلی از مشکلات ما تو الان حل شده، این مشکل هم حل میشه. این که ما مثلا منفی بافی کنیم و دامن بزنیم نگرانی هامون رو هی این ور اون ور توسعه بدیم، اتفاق جدیدی نمیفته. خانواده محترم، ما با مثبت نگری و عواطف مثبت گاهی اوقات مشکلمون حل نمیشه دیگه. وای بال این که منفی نگر باشیم و منفی گرا باشیم و نقاط ضعف هم رو تو سر کله هم بزنیم، نه نه نه، اینجاست که باید نقاط قوت رو بیاریم جلو. فرزند من خیلی توانایی خدا بهش داده، همسر من همینجور، پس باید بر نقاط مثبت و نقاط قوت تکیه کنیم و مسیر آینده رو با جدیت دنبال کنیم. اقدامات مثبتی که میتونیم توی این ماجرا داشته باشیم چیه دوستان؟ انعطاف به خرج بدیم، خیلی سماجت نکنیم، روی موضع خودمون با صلابت نمانیم، گشاده رو باشیم، اخم و قهر و ترش روی نکنیم، به دنبال چاره باشیم، چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود لکل شیء حیله، بدانید اون قفل ساز کلید درست کرده برای قفل ها. لکل شیء حیله، هر چیزی چاره ای داره و خدا چارش رو قرار داده، ما باید به دنبال چاره اندیشی بریم. و مهارت حل تعارض که اینجا اشتباه شده و تایپش غلط شده، مهارت حل تعارض رو باید دنبال کنیم. و کارگاه های بعدی و راه های ارتباطی ما هم که شما میشناسید، ایمیل، سایت افق زندگی که میتونید سوالات و دغدغه‌هاتون رو مطرح کنید، و ویدئوی این کارگاه رو هم میتونید در سایت افق زندگی دنبال کنید و استفاده کنید. اینجاست که دیگه در آخرین لحظات این کارگاه باید دست به دعا برداریم و بگیم به امید موفقیت بیشتر خانواده ها باید دعا کنیم و از خدا بخوایم. البته دانستن، توانستن، خواستن و برخواستن کار ماست. در این حال باید به خدا توکل کنیم و از خداوند مدد بگیریم و همچنان که خودش فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا رو با نامهای مبارکش بخوانیم و این چنین دعا کنیم: ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد، قبل از آن که به جدائی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما مصممیم با توکل بر تو و بهره‌گیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای، مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنیم، پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. به امید موفقیت هرچه بیشتر شما خانواده های محترم، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.